مسیح رو داره چیش هست؟
چیش
فردا؟ فردا دیگه چیش هم صحبت از فردا و تا فردا ارزم بود رو دوستان که ما بحث مفتدیت و حدوثه که در دست مشتری رو مستند به اجماع کردیم و دلیل اولش رو اجماع دانستیم که گذشت. حالا یا اجماع منقول، قربت، هرچی در مجموع سه تا دلیل دیگر برای مفتدیت حدوثه عیبن این در مشتری در دارد تماسی همشه بهش اشاره. دلیل دوم بعد از اون نقل اجماعی که تو اول بحث اومد در همین عبارت های ممکن است استدلالی که امروز میخوانیم بهش برسیم بعد اشاره کنیم اول بحثمون استدلال به مسئله جمعی. دلیل سوم پایین همین صفحه به نقل از منامه علامه بستدل علامه به تذکره آمده که ایشون هم به تلف بودن حدود رو خیلی استدلال کرد و دلیل چهارم هم نعمیست که در پایان صفحه 308 آمده استدلال به قاعده لازرر و در مجموع میشه چهار تا دلیل برای این مسئله دو کلمات همشه بهش اشاره شد. دلیل دوم که مسئله جمعی باشد به این دارد ببینیم در مسئله جمعی آمده که ملاک در جواز رد و اعمال حق فسخ یا مشیع بعینه هست. ما میخواییم بگوییم با حدوث عیب در مشتری یا مشیع بعینه میگه سه دوستان این حرف فعل جمله درسته، یعنی بخشی از عیب ها خداییش باعث میشن که قیام شیء بعینه از بین بره و صرف نه نصف عبد رنده شده اصلا همش و این حدوث عیبیه که قیام شیء بعینه باعث صرف نه. بعضی ها مثال دادن به فقدان العین فانه لا یسبق معه قیام شیء بعینه یه ایمام خوشمزه کردن مدن نحفظی و حد استفاده در فاطن و ایمام درنه قیام شیء بعینه یعنی شیء با عین خودش باید سالم بمونه. حالا اگه عین این کرده شده باشه دیگه قیام شیء بعینه صدق نمی کنه. البته منظور از اون عین غیر از این عینه حالا کار خوشمزه منظور فقد العینه فانه لا یسبق معه قیام شیء بعینه قطعاً این قدر قدر ما یقین است. اما همونطور که تو توضیح عیب و مراد به عیب اولین صفحه توضیح داده شد ما حدوث عیب‌هایی رو باعث سقوط حق رد مشتری می‌دانیم که انصافاً صدق عرفی قیام عدم قیام شیء بعینه بر اونها ثابت نیست، یعنی بدی دست عرف بگی آقا این عبده قبلن کتابت بلد بود الان یادش رفته این قیام شیء بعینه هست یا نه. انصافاً گفت فقد اوصاف رو باعث به هم خوردن قیام شیء بعینه بگیم نمیدانم. اما با این که این عنوان قیام شیء بعینه بر فقدان اوصاف صادق نیست، اما ما با استفاده از ذیل روایت که مثالهایی برای نقض قیام شیء بعینه زده که واقعا عرفاً قیام شیء بعینه در اونها به هم نخورده میفهمیم که منظور از قیام شیء بعینه در این روایت یک معنای متفاوتی با معنای عرفی قیام شیء بعینه هست. مثلا حضرت مثال دادن به سعب داده گفتن رنگ‌آمیزی پارچه باعث میشه دیگه قیام شیء بعینه بگید نداشته باشه و حالا که بدی دست عرف یا این پارچه شما رو ما بردیم سفیدش کردیم یا مشکیش کردیم، عرف نمیگه این قیام شیء بعینه اش به هم خورده. از این تمثیل ذهن خواستن استفاده کنن که منظور از عدم قیام شیء بعینه در حدیث گسترده تر از عدم قیام شیء بعینه اندل عرف است. با این ساز و کار روایت هم برای استدلال بر تمام مدعای ما که سقوط حق رد و فسخ است به واسطه حدوث عیب نزد مشتری ولو به عیوبی که ظاهر رو به هم نمیزنه، در ظاهر هیچ تغییری ایجاد نمی کند، این هم مسقط رد محسوب می شود، روایت توانمند می شود، می تونه مورد استدلال. البته طلبتون بشه خود من بشه مناقشه می کنند این استدلال، میگن با استناد به روایت نمیتونید تمام مدعاتون رو ثابت کنید، خداوکیلی نمیتونید همه اون عیب هایی که مسقط رد دانسته اید رو با استناد به روایت مرسله جمیل چه کنید؟ مسقط رد بدانید. دایره دلالت روایت اخص از مدعایشون. دوستان ما استناد به روایت رو زیر سوال نمیبریم، استناد به روایت برای اثبات تمام المدعا رو زیر سوال میبریم. یعنی با این روایت نمیتونید مثلا بگید آقا نسیان عب یا نسیان دابه اینها مصداق چی هستن؟ مثبتات رد هستن. و حالا که شما دنبال یه همچین مدعایی بودید با اینا اون قیام شیطانی خدایش صدقش به هم نمیتونه. اینو منوشه در صفحه بعد وقتی بالا مناقشه میشن مونده. بله این مستدلی که میخواد روایت رو توانمند بکنه، شامل نسیان و اینها بکنه، وقتی این توضیح رو میده خودش یه ترمزی هم میکشه، میگه البته جب نگیرت اونا، ما که میگیم قیام و شی به عینه با نسیان و با رنگ رزی و با این فقد اوصاف هم اتفاق میفتد، دیگه نمیگیم که با زیاده هم اتفاق میفتد. چون بعضی خواستن بگن که اگر کالای خریداری شده در دست مشتری دچار زیاده هم شد، که دیروز بعضی از دوستان هم اشاره فرمودن، اینم قیام الشیء به عینهش دیگه چی میشه؟ از این میره. گوسفند خریده 50 کیلویی الان شده 80 کیلویی مثلا، بعد بیان بگیم ها ببین قیام الشیء به عینه دیگه نیست. نه، اگه متعمل باشی در اون حدیث مرسله جمیل میفهمی که به چنین تغییر و دگرگونی عدم قیام الشیء به عینه گفته نمیشه. یه توضیح هم برمشه نمیگه بلا یا لا یفا علا متعمل،
یه با مدعا هواست.
ها چطور یه با مدعا هوا نیست؟ چطور پاسخ این یک با مدعا هوایی رو میدهی؟ چون در نگاه بدوی راست میگن آقا وقتی که میگه قیام الشیء به عینه یعنی نه کم شده باشد نه زیاد، اما شما میخواید بگید منظور حضرت از قیام الشیء به عینه یعنی فقط کم نشده باشد، بلا در نگاه رو فیلم ما میخواییم همچه ادعای کنم نه منظور رو باید فقط بگید کم نشده باشد، نه اینکه نه کم شده باشد نه از کجا استفاده میکنیم؟ عیب نبود تبدیل در قیام الشیء به عینه اونا بود، عیب نیمد اونجور بود
ضرر هم
نیست، ضرر هم ملاک نیست، برد
ضرر هم نیست
مگه ملاکش عیبه؟ اصلا الان بحث عیب نیست، بحث عیب مال از وایه به مشتریه، این الان از مشتری به وایه بعد میگرده، چون این که عیب حدوث عیب ما عنوان حدوث عیب نداشتیم که. ببینید توضیح که آقایون دادن توضیح خوبی هم هست برای این باب استنباط، هم قابل استفاده است. اگه کسی از شما پرسید این باب استنباط نمونهش کجاست، این یکی از نمونه هاشه. این بحث مناسبت حکم و موضوع رو زیاد میشنویم ما که به مناسبت حکم و موضوع ما اینو استنباط و استظهار میکنیم، این از مصادیقش میشه معرفی. خوب دقت کنید، من میشه میخوام بگن آقا این که به آقای مشتری میگن دیگه اینو نمیتونی پس بدی به بایه، حکمت این بود فلسفه این ملاقه که این بود به یه معنی چیز، برای چی میگن نمیشه دیگه اینو پس بدی، فقط میتونی عرش بگیری رد نمیتونی بکنی؟ چرا این اشاره فهمیده؟ برای اینکه بایه از پس گرفتن جنسی که یه عیب اضافی غیر از اون عیبی که سابقا داشت درش حادث شده بگیم متضرر
نه چرا بعد؟ این دریافت جنس با زیاده ضرر بر بایه نخواهد بود. بله، اگر یه زیاده هایی باشه که از یه حیث دیگه نقصانی رو در پی داشته باشه، مثلا یه اضافه وزنی پیدا کرده که اصلا نتونه کار کنه، که این نوعی چیه؟ ضرر و عیبه از یه حیث دیگره، از اون حیث باید که نقصان در واقع. ولی اگه چیزی فقط زیاده باشد این ضرر نیست بر پایه. به تعبیر دیگر، چون این حکم رعایتاً لحق البایع جعل شده است، رعایتاً لحق البایع، بنابراین از زیاده چون بایع متضرر نمی شود و حقش پایمان نمی شود، دیگه این حکم ولو نسبت به نقیص صادر باشد نسبت به زیاده صادر نیست. لذا منظور از بقا و شی یا قیام و شی به عینه فقط عدم و نقیصه است، نه عدم و نقیصت بعد.
حالا ملک
بوری تو زرد، شما خودتون تقریب که ملک زرد، بله دوستم، زرد تو انوان روایت نیمده قیام و شی به عینه اومد.
این
حالا مناسبت اون حکم اومده موضوع هست همینه. این حکم با کدام موضوع تناسب دارد؟ این که گفتند قیام و شی به عینه اگر نباشد حق رد ثابت می شود، این با کدام حکم تناسب دارد؟ عدم با کدام موضوع تناسب دارد؟ این حکم با عدم و نقیصه تناسب دارد، اما دیگه با عدم و زیاده تناسبی بفرمایید ندارد. این میشه استفاده و استظهار از اینو استظهار است. البته یه نکته اینجا بحثی از حواشی گفتن در اون بچه مفرام این حتی در زیاده هایی که از لحاظ وصفی اونها باعث افت و نقصان نمی شود، اما چون از یه حیث دیگه به ضرر بایعه، ممکن ما زیاده رو هم نسبت به عدم و باشه از چه حیثی؟ حالا این بار خوبه اینم که شما میدید، ولی اونها اینجور نمید گفتن اگر ما بخواییم مشتری رو بخواد پس بده به بایعه، طبیعتاً چون بیش از اون چیزی که تحلیل گرفته طلبکار یه بخشی به عنوان مابعضای این زیاده میشه، اسمشو نمیذاریم عرش چون عرش اون مابعضای نقیصه است، اسمشو میذاریم عوض مازاد، عوض اون زیادهی که در ملک کی حاصل شده؟ مشتری. و بایه شاید دوست نداشته باشه که، یا پول نداشته باشه، یا دوست نداشته باشه که این مازاد رو بپردازه. و چی؟ دیدید تو بعضی از خریدها، مثلا خرید اینترنت شما انجام دادید، طرف میگه ما این جنس رو نداریم، یکی مثل این مشابه این داریم، اونطور یه آپشن اضافه داره انقدرم گرونتره، اونو داریم، میخواید اونو براتون بفرستیم؟ اونو نمیخوام، اونو حالا پولشو نداره بیاد، نمیخوام اونو پول اضافه بدم یا هرچی.
این اضافه موجب شرکت میشه؟
ها، و اگر هم نپردازه به نوعی منجر به شرکت، او هم باز خودش زد. یعنی او در یک دوراهی است که یا ما به ازای مازاد رو بپردازد یا شریک میشه و هر دوتا ضرر رو بردازد. اگر اینجوری به مسئله نگاه بکنید، زیاده را هم شامل از عدم و بقای شی به عینه هم یشمل و نقیصه را هم یشمل و زیاده را هم که دیگه تو مسئله که خواهد بزین و تذکراتی که از خارج دادن ببینید. و یا میتونون استدلال علال حکم، علال حکم یعنی علا همین مثبتیت فروس عیب اندل مشتری چه چیز را؟ رد را به مرسلت جمعین المتقرد چطور؟ فعن نبی آمر عیم و این لبی و نافع به ظاهرهی مجرد در نقص اوصاف را. درسته که خدایش قیام عیم به ظاهرش با مجرد نقص اوصاف چی؟ منافات نداره، یعنی به صرف نسیان و امثال ظالم نمیگن قیام و شی به عینه از بین رفت، یعنی در نگاه بعدی ما قبول داریم به این گستره نیست. کم اعترف به این بعد اون فی مسئله تقدیم قول بایه فی قدر سمن معنی آمده، یه مسئله هست که اگر اختلاف بین بایه و مشتری پیش میاد در مقدار سمن، اگه عین بفرمایید کالا باقیه، عینش باقیه، اونجا حق کی؟ حرف کی مقدمه؟ حرف بایه مقدمه. وقتی یه تحلیلی اونجا رفتن که بالا قیام این چیز به چیز آیا به نقص اوصاف هم صدق میکند یا نمیکند، اونجا گفتن انصافا با نقص اوصاف قیام العین خراب نمیشود و منافات ندارد با قیام العین. درسته که اینجوریه، الا ان ظاهر منه به قرینت تمثیل مقابلینی به مثل قطع صبح و خیاطتی و سبقه و سبقه ما یوقا بدون تغییر الاوصاف و نقص الحاصل و لولم یوجد هرچند. اما ظاهر من قیام العین، از ظاهر من یعنی از ظاهر من عنوان قیام العین، این استظهار ذاتی نیست، این استظهار به قرینه است، به قرینه تمثیلی که ذیل روایت شده است برای مقابل قیام العین. به چی؟ به مثل قطع صبح و خیاطت صبح و سبق صبح. به قرینه این تمثیل ما میفهمیم که منظور از قیام عین یه مفهومی است که در مقابل تغییر اوصاف و نقص حاصل در مبیع ولو موجب عرض نشود هم این را هم میگیرد، مثل سبق صبح خیاطته. و حالا که میدونیم سبق صبح باعث تغییر ماهیت و تغییر عین نمیشه، بر فقط یه وصفی رو درش تغییر ایجاد کرد. نیست، یعنی یه مقداری دایره مراد در روایت از اون چی که در عرف فهم میشه چیه گسترده تره. حضرت گفتن اگر قیام شیء به عینه نیست، همه ذهنشون میره این که سوخته باشه، نصفش رنده شده باشه، عفه این رفته باشه، به اینا میاده. حضرت میگن نه، لازم نیست حالا نصفش هم رنده شده باشه، به همین که لباس رنگ شده باشد دیگه قیام شیء به عینه چه میشه؟ از بین معلوم میشه مراد از قیام شیء به عینه چیست؟ یه مفهوم جدید است. حتی دوستان یه تذکری هم دادن، گفتن ممکنه این بحث رو بحث اون تقدیم قول الربای در اختلاف مقدار سمن متفاوت باشه، یعنی اونجا یه ملاکی بوده باشد، اینجا یه ملاک دیگه نیست، بودی هم نداره تو شریعت، دو تا باب دو تا ملاک ما داشته باشه. مثلا اگر اونجا هم گفتیم قیام شیء به عینه صدق نمی کند، بعید نیست اینجا بگیم صدق.
یا
یا دست رو اگر به تنهایی نگاه بهش بکنیم، من این سوال شما فکر کردم، یه وقت هست که لباس برش داده شده از دوخته میشه، به این به تنهایی انصافا خروج از قیام شیء به عینه. بله قیادت که تو ذهن شماست اینه که حالا یه پارچه هست تبدیل بشه به لباس، این چون توش برش هست و اضافاتش کنار میره این قیام شیء به عینه. اما صرف قیادت من خون روایتم چرا تک تک این اتفاقات نه مجموعه این اتفاقات لحاظ شده، یعنی خصوص قطع صبح مغیر عین دانسته شده، خصوص خیاطت، خصوص خیاطت یعنی من پارچه برش داده شده رو بیارم اینا رو بدوزه، فقط مثل برش مثلا ملافه داده این ملافه میگه آقا اینا رو اینجاشو بدوز، به خیاطت هم میگه. و این نیست در نگاه عرفی، به این عدم و قیام شیء به عینه صدق خداییش نمیکنه.
این موارد جایی موارد رو تطبیق رو هم خوف بکنیم به یه نحوی دیگر یه روایتی داشته باشه، فقط یکی دو تا مثال زده باشه، این حالا یه جور بگیم بگیم مثلا اگه رنگ ها میزی شده باشه فرزن که شاید جنس پارچ هم را عوض یا یه قابلی
هست. چرا ممکنه؟ این هم یکی از راه های تحلیل متنه، لیکن دیگه بستگی به استبعاد داره و میزان بعد قضیه. طبیعتاً در اینجا حمل مثال بر تغییر عین سخت‌تر خواهد بود تا حمل عنوان، ولی که عنوان جامع‌تر از اون چیزی که به ذهن می‌رسه. مثلا رنگی که بخواد مثلا اونم تو گذشته مثلا بگیم آقا این از این رنگ رنگ برجسته‌هایی که الان اومده گفتن یه قلمبه رنگ می‌چسبونن مثلا معمولاً پارچه تغییر پیدا می‌کنه، واقعا تو اون دوره مثلا نبوده همچین چیزایی. این استبعاد اصلاً باعث شده که این پیشنهاد رو انتخاب بکنه. ما خیلی با این دوراهی ها خیلی مواجه میبیردیم که یا باید ارقای خصوصیت از مثال بکنیم مثلا، یا باید از اون عنوان کلی دست برداریم. دارد اینجا این پیشنهاد رو بعضی هم که برعکس اومدن اینجا خوب برخی از حواشی تعبیر کردن که اصلا نیاز به استفاده از تمثیل هم نیست، چون خود متن حکم در مرسله منظور از قیام بعینه قیام به خصوصیاتی و اوصافه هست. ما به نظرم این استثار استثار خوبی نیست، این استثار به زمینه همون مثال هاست، یعنی اون مثال ها نبود ما یه چیزی نمیفهمیدیم. اما بعضی اومدن اینجا گفتن مثلا مگه نبود ظهور بدوی قیام شی به عینه ای قیام شی به جمیع خصوصیاته و اوصافه، این رو میگیرن. به نظر ما این عرفی نم، شاید به دقت عقلیه این باشد ها، یعنی شما به یک کسی قیام شی به عینه این مو نزنه هیچ، نه رنگش نه احرازش نه، بلکه اصلا دیگه خیلی بخوام دقیق بشیم هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد، چون که حرکت جوهری هم چه خدا بده برکت اونم دیگه اصلا قیام شی به عینه. اما خب نه قد یعتبر هم شمول قیام العین به ما یقابل و زیاده بگه منظور از قیام شی به عینه حتی به این معناست که زیاد هم نشده باشن، اما کستمن به تعلم از صنعه مثلا بگه، یعنی چاقی و تعلم صنعت هم باعث میشود که قیام شی به عینه چه بشود به هم بخورد از بین برود، ولی ما دیگه اینقدر جد نمیگیریم و نمیریم قیام شی به عینه رو توسعه بدیم، نسبت به جانب نقیصه توسعه دادیم ما دیدیم، یعنی صرف به هم خوردن ذات و ذاتیات و اوصاف اینا ندونستیم و از بین رفتن اوصاف کمال و یاد از یاد بردن تعلم کتابت و اینها رو هم مصداق نقیصه دانستیم، اما دیگه از این طرف از نایه زیاده نمیم این توسعه رو قائل بشیم که قیام شی به عینه حتی به معنای عدم و زیاده هم باشه. لیکن نمویم دفعه به ان ظاهر من قیام العین بقا اون به معنا ان لا ینقص مالیتو، لا به معنا ان لا یزید ولا ینقص، اینا از ظرافت ها و لطافت های استظهاری من میشه. قیام شی به عینه اینجا یعنی کم نشه، نه یعنی کم نشد و زیاد هم نشد. این از کجا میگیم کمالا یخفا علی المتعمل؟ که برو تعمل کن که این حکم چون رعایتا لحق بایعت و زیاده منافاتی با رعایت حق بایع ندارد و پس دادن جنسی که زیاد شده به بایع باعث تضییع حقی از او نمیشود، لذا زیاده نباید مستقبل قدر این موضوع که باعث استظهار میشه، خود دقت کنید، یعنی میاد پشتوانه میشه این مناسبت، این تناسب، ظاهرگیری شما متفاوت میشه. چه آقا میشه؟ نه تنبیه منات بحث کرده بسه تنبیه منات استظهار محسوب نمیشه، قیاس اولویت مناسبت حکم و موضوع الغاء خصوصیت، اینا همه چهار پنج چیزن شده اختلافی هم حسابی هست. الفاظ رو ببینید اینا رو مثلا الغاء خصوصیت رو از دلالت لفظی خارج میدونن، اونجا شما اون روز گفتید فکر کنم الغاء خصوصیت میگفتید که ظهور نیست، من دعوا کردم بعد من نگاه کردم دیدم الفاظ اونها خارج از ظهور لفظی میدونن. الغاء خصوصیت مناسبات و حکم و موضوع تنبیه من هست قیاس اولویت. قیاس اولویت معروفه که دلالت لفظی هست، تقریبا خود شیخ هم توی بحث توی بحثی که توی استفاده از آیه نبع بود اگر اشتباه نکنم، بعد استفاده از آیه نبع برای حجیت شهرت فرقی هم اول شهرت فرقیه دیگه، بعضی اومدن اولویت درست کردن، بعد اونجا اعتراض میکنه که بابا اشکال استدلالتون به کنار، چرا اسمش گذاشتید اولویت باید دلالت لفظیه باشن، اینجا دلالت لفظیه نیست که، این منات گیری تنبیه منات، اولویت زنی هم هست دیگه، اشکال برمشه ایتون که قطعی نیست زنی هست. این پس لفظی اولویت. الغاء خصوصیت هم باز نظر شاید مشهور این باشد که استفاده از الفاظ خود لفظ تمام میشه دلالت لفظ. مناسبات و حکم موضوع هم اکرم تنبیه منات زید دلالات عقلیه میره. البته دوستان خود بحث مفهوم، چون بحث مفهومگیری مفهوم مخالف یا ازموشه، یکی از دعواهای معروف اینه که مفاهیم مخالفی که شما استظهار میکنید اینا مدالیل لفظیه هستن یا مدالیل لبی و عقلیه هستن. شبیه همون دعوا توی اینجا هم توی این مواردی که عرض کردم هست به جمله، ما خیلی هم چه کنیم نباشه که. اما اجمالا میدونید چیه؟ میگه آقا من فقیه، من فقیه وقتی میشنمم حضرت گفتن مع قیام الشهید بعینه، از این جمله عدم و زیاده نمیفهمم، چون این موضوع حکم به عدم جواز رده. اون حکم از چه بابیه؟ رعایتن لحق ال، اون حکمی که رعایتن لحق ال بایه جعل شده تناسب ندارد با زیاده، چون زیاده به ضرر بایه نیست، منافاتی با رعایت حق ال. گرفتی چی شد؟ میگه مناسبت حکم با این موضوع. چون دارید نزدیک میشید به فهمش، خوبه حالا ما با همین تنظیم مناط شما راضیم احتمالا، ولی تا حالا اصلا به همین مرزها نزدیک نشده بودیم، این اسمها برامون نامرموزه. اگه بهت میگی تنظیم مناط اشکال نداره، به اینی که شما بهش میگی تنظیم مناط اصطلاح، آره الان حکم رو میبینه فقیه، حکم چیست؟ حکم لا یجوز الرد است. این حکم رفته رو چه موضوعی؟ رفته رو موضوع اذا تغیر العین، العین المتغیره، خوب موضوع العین المتغیره لا یجوز رد، درسته؟ ایشون میگه این حکم تناسب با العین المتغیره به زیاده نداره، این حکم تناسب دارد فقط با العین المتغیره به نقیص. گرفته چی شد؟ لتناسب هذا الحکم فقط مع التغیر به نقیصا، ما میگیم مراد از این تغییر، تغییر هم به زیاده هم به نقیصه نیست، تغییر خصوصه. حالا این تناسب رو، اون تنگیه مناطقی که شما میگید بهش تنگیه مناطقی اینجا، این تناسب ما کجا در میاریم؟ وجه این تناسب چیه؟ گاهی خود همین حکمت حکمه، حتی نمیگم مناط حکم. یعنی من میدونم شارع مقدس تو معاملات که احکام رو تأسیسی نیاورده، اینا امضا به نماز اوقاله و بنا هم تو اینجور موارد میگن آقا پس نبرده، نامردی پس دادن، بدبخت با یه چه گناهی کرده که تو مسواک و برداشتی استفاده کردی، حالا برمیده میگی آقا این ایراده داشته، خب چرا استفاده کردی؟ گرفتی چی شد؟ این فقط مال فرضیه که بایه از پس گرفتن چه بشنه؟ متضرر که به نمیست هست، همون بزید اون وقت با همین جواب میشه داد، با همین نکته که خب حالا یه جاهایی هست بایه چی میشه؟ حتی از زیاده هم آسیب میبینه. اون مواردی که زیاده عینیه هست ولی در نقصان در وصف، خب پاسخش روشنه که اونم نقیصه است. مثلا گفتم از کار افتادگی داره زمینه، مثلا وزن دوستان رفته بالا، اصلا دیگه میتونه اصلا بده به چراغ، این که مشخصه. اما ما میخوام بگیم حتی یه جاهایی که نه زیاده عینیه هم منجر شده و اوصاف هم نقص ایجاد نکرده، حتی اونجا به خاطر اینکه زمینه پرداخته یک مابه تفاوتی هست و بایه ممکن زیبایی مابه تفاوت نخواهد بره و با زمینه ضرر داره بوده
که با نقیصه
آدم ضرری متحمل نشده. اصلا نقیصه نیست، چه نقیصه چه نقیصه که موجب هیچ میگه که اصلا ضرر متحمل نشده،
نقیصه قبول که بیه این
باشه
دیگه، حالا تو این
نقیصه حاضر نه، نقیصه رو بالا تعریف کردیم، بالا گفتیم و مراد بده اون مجرد و نه هر مدل نقص ولو منجرب عرش نشد.
آقای تناسب موضوع برگردم
بگید
به
یه
دونه ضرری که
بایه داره مدرم میشه. آفره. اما لزوما این ضرر مالی نیست، اینو میخوام بگم. شما الان میگید نقیصه مثلا افت قیمت نداشته. افت قیمت نداشته ولی من عقد کاتب دادم به تو الان عقد ناسی به من داری پس میدی. گرفتی چی شد؟
آقا یه نقیصه شد که ضرر مالی هم نبود، حتی ضرر دیگه هم.
بدون میگن. خب وستدل العلامه نمیگن نقیصه دیگه، ما داریم نقیصه تعریف میکنیم دیگه، مجرد و نقص ما داریم میگیم، اونی که شما میگید اینجوری داریم میگید، نه مالی نه وصفی نه عینی، هیچ اتفاقی درش نیفتاده، اولا پیدا کنیم مثالش رو بعد بیم مارتون، بعد اگرم پیدا کردیم ما میگیم آقا اسم این را ما نقص نمیگذاریم، خلاص ما کتاب نوشتیم مثلا. بسته دلال علامه بدن به این سراغ سومین دلیلی که آورده شد، مرمو علامه هر شکلی میگه که تلفه. چطور تلف مصفت دوم شما بود؟ التزام، تلف، تصرف، اینم حدوثه. یه حدوثه، حدوثه تلفه. و دوستان، وقتی مال در اختیار مشتری بوده و تلف شده، زمان این تلف برامده کیست؟ بگیم تو مشتری تو دست خودش بوده، یادتون باشه بعد از قبض هست، بعد از قضائل خیار هم هست. درسته که این مشتری تفلکی یک ضرری هم داره از ناحیه عیب ثابت بهش وارد میشه، اما یک عیب حادثی هم هست که این عیب حادث هم تحملش ضرره. چه رجحانی دارد که شما بایع را، دقیقاً چه جمله جالبی من معلوم کنم، بایع را مجبور کنید به خاطر اون عیب سابقی که در زمان او بود تحمل کند عیب حادث را، بر این که چه ترجیحی دارد این تحمیل؟ بر این که مشتری را مجبور کنید به خاطر عیب حادثی که ایجاد کنده است در زمان اوست تحمل کند عیب سابق را. من ترجیح بین هما به شما بگه آقای مشتری تو میتوانی پس بدهی دند بایع صاحب زمان عیب سابق، نه مردشورش را میخواست به جنس نعید به ما، خب بایع میگه که باشه من نوکر عیب سابقم هستن، چون ای به حادثه میدازید گردن من، این که زمانش چه ترجیحی دارد این فرایند بر برعکسش که به مشتری آقای مشتری درسته اینجا یه دوتا ای هست، یک مال بایه یکی در زمان شما، اما شما جور این ای به حادث را جور اون ای به ثابت را بکش به خاطر ای به حادثه هست، من ترجیح بکنم. مرحوم شیخ این استدلال مرحوم علامه رو مناقشه میکنن، نه ترجیح درست نمیکنه مرحوم شیخ، شما ذهنتون میاد یه ترجیح درست کنه مرحوم شیخ، نه با هم بدون ترجیح بودن، اما میگه خب نتیجه این عدم ترجیح رجوع به اصل بالادستی، اصل بالادستی بقای حق رده، چون حق رد برای مشتری اومده بود، یه چیزی بیاد که حق رد رو بکنه ببره، این تعار از اون تصافت و قبول دو تا، هیچ اولویتی برای این بر اون و اون بر این نیست. ما قبول میکنیم که با این الگو شما نمیتونید الزاماً به آقای بایع بگویید باید تو جور عیب حادث را بکشی به خاطر اینکه عیب سابق در زمان تو بود، قبول نمیتونید بگید. اما اینکه اولویت درست نه که برای اون برش که اونم مثل همینه، اونم نمیتونیم بگیم، یعنی به مشتری هم نمیتونیم بگیم که حق تو ثابته، پس تو تحمل کن عیب ثابت را به خاطر اینکه زمان عیب حادث بر تو، اونم که نمیتونیم بگیم. ما اینجا این دوتا حق رو بدون اولویت ترجیح بلا مرجح دوچار میشیم، میذاریم کنار جفت این دوتا رو، میگیم خیلی خوبیم سوال از اصل بالا دستی چیست؟ رد حق رد ثابت شده بود، استصحابش میکنم، مستقی نیمده بود که استصحابش میکنم. از خروجی این استدلال شما مرحوم علامه سقوط و مستطیعت نه، چون ایشون استدلال رو برای مستطیعت حدوث عیب دیگه با این که حدوث عیب رو تلف شما، البته ایشون استدلال اطلاق به کار برده، خواهی کنی این استدلال رو باقی گفتن منظورشون اطلاق نیست، تلف اتیار رو بشن. ببینید مستدل علامه رو تذکره علا اصل حکم قبل المزدلن، ایشون برای اصل و اصل مستطیلیت حدوث عیب در مشتری بعد از قبضه و بعد از قضا اختیار اقتضار کرده قبل از مصدر زمین به چی؟ به انل عیب الحادث یقتضی اطلاق و جز نمونم بسید این عیب حادث مقتضی اطلاق جز ارز کردم اطلاق آدم ذهنش میره که یعنی خود مشتری عیب رو ایجاد کرد باشه، نیازی نیست، یادتون باشه ما هم توی مصدر دوم نگفتیم اطلاق، گفتیم چی؟ تلف مطلق تلف چی بود؟ مسقط بود. نمیخواد این تلف دیگه. خب. فیکون مضمون ان علی مشتری، چون بعدن قضا اختیار و بعد از قبضم هست، زمان این تلف بر عهده کیه؟ بر عهده مشتری. فیسقط رد و یسقط رد، این باعث میشه که رد حق رد مشتری ثابت بشه. چرا؟ لنفس الحاصل فیده، چون در دست او یه نفس حاصل شده در دست مشتا، این لنفس رو همین نقطه ویرگول بکنید درسته، نقطه ویرگول درست، این بعضی ها لام تعلیه رد گرفتن درست نیست، فی از خود رد به اون لنفس الحاصل فیده لام تعلیه رد نیست، این لام تعلیه یسکوتوه، چرا یسکوتوه؟ لنفس الحاصل فیده فعن نهو، این مقایسه جالب ایشون زرد کرده بیه، فعن نهو لیس تحمل البای لهو بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری به للعیب حادث. این لام و با یه مقداری معناهاشون تو دوتا عبارت متفاوت میشه، ببینید چجوری ترجمه میکنم، تحمل کردن بای چه چیز را، اینو دارم لام تعلیه میگیرم، عیب حادث را و نقص حاصل را، تو عبارت قبلی نقص حاصل، نقص حاصل یعنی همون عیب حادث، تحمل کردن بای نقص حادث را به خاطر، بایشو دارم تعلیلی معنا میکنم، به سبب، به خاطر عیب سابق، این که ما بگیم چون تو عیب سابق بر عهده تو پس باید نقص حاصل رو هم متحمل بشی، یعنی رد کنیم برگرداندن به اون که بگیم همه زمان ها بیفته گردن تو، این اولا نیست از این که بیایم خلافشو به مشتری بگیم، اون طرفشو به مشتری بگیم، یا مشتری شما تحمل کن، تحمل کند مشتری به، این به رو میگیریم با تعبیر، یعنی تحمل کردن مشتری چه چیز را، عیب حادث و نقص حاصل را، به خاطر چی؟ لعیب حادث. فرق کرد لام و با کاملا متفاوت با هم داره، دو تا بلکه درست بشه من با این حالا درگیر بودیم خیلی، اینجوری درستش کردیم، پس او از این اولا نیست که شما سقوط حق رد رو ترجیح بدید، حق رد رو ترجیح بدید برای اینکه این اتفاق نیفته و این ضرر نره سراغ بایه و این تحمل نره سراغ بایه، میدیمش به کی؟ نتیجه هم گرفته بود، پس میدیمش به مشتری، میدیمش به مشتری یعنی چی؟ یعنی حق رد از مشتری چی میشه؟ صادر چی؟ میگه مشتری جان شما اینو تا اشکالش هم دقیقاً همینجاست، میگه قبول، این از اون اولا نیست قبول، ولی اون از این بگیم اولا هستش از کجا داره؟ شما اینا رو مثل هم ساختید قبول، نه این اولا است نه اونا، اما به نتیجه خواستید بگیرید بگید پس حق رد ساقطه که همه زحمت ها بیفته گردن کی؟ همه زمان ها بیفته گردن کی؟ مشتری، حق رد رو باشید، از کجا این رو داره موردید؟ اولا یعنی تحمل کردن با یه نقص حاصل را به خاطر عیب ثابت اولا نیست از تحمل کردن مشتری چه چیز را، عیب ثابت را، چی مشتری؟ مشتری چی رو داره تحمل میکنه بیش از استحقاقش؟ عیب ثابت رو داره تحمل میکنه دیگه، تحمل کردن مشتری عیب ثابت را به خاطر چی؟ به خاطر عیب حادثی که تقصیر او بود. پیشنهاد دیگه اگه برای عبارت دارید بگید ما استفاده کنیم، ما به نظر اینجوری بود هر چیزش درسته، مدل دیگه سخت میشه ولی این روان خب ها آره از نظر ادبی فهم بار تعبیه هی مقداری ما رو اذیت میکنه، یعنی آدم هی دلش میخواد بگه که تحمل المشتری للعیب الحادث این لامو تعبیه بگیره نه لعجل العیب الحادث، این دل آدم میخواد از نظر ادبی اون بار هم بگیره به خاطره مثلا قبلی، اما اونجا خراب میشه، اگر این بود للعیب من درستش میکردم همونجوری که اون میگفت، میگفتیم للعیب سابق ولی گفته للعیب الحادث، این کارو یه مقدار سخت میکنه عبارت، بازم فکر کنید این هنوز جای فکر داره، اگه بتونید تحلیل دیگه از عبارت بیارید ما نفع نمیکنیم، خب اینجا یهو معلوم شد که بعد مرسله لا تشمول جمعی افراد نفس مثل نسیان دابل تحلیشه بود، کجای درمونده چیه این جمله اینجا؟ خب دقت کنید کنم این عبارت ادامه هم عبارت علامه است که همه اینجوری آدم فکر کنه، در صورتی که اینجوری نیست، اینجا یه نمایه بزرگواری کردن این بزرگواران زدن یکم پایین تر نمایه که تو چاپای کنگره هست میبینید چیه؟ ال مناقشه فل استدلالین نمایه قشنگی خوب درسته منتو جاش اینجا نیست، میدونید نمایه باید کجا بیا؟ بیاد دو سطح بالاتر کنار بل مرسله، از اینجا مرحوم شیخ میخواد وارد مناقشه بشه تو این دو تا دلیل جدیدی که آوردیم، یکی مرسله جمیل بود دلیل جدید، یکی هم چی بود؟ استدلال مرحوم اندامه بود. حالا میخواد دوباره بود و خدا رحمت کنه مرمای شهیدی رو که نسخه ایشون اگر دید ببینید این اشکال عبارتی یا ایهام عبارتی رو ایشون حل کرده. چی گفته؟ گفته هازا، یعنی اینه که گفتیم داشته باش، ولیکن بهش موج جدید شروع کرده، ولیکن المرسله لا تشمل داریم، یعنی دوتا استدلال جدید که برات گفتم و خوز آزار هم میگن توی حروف چینی بچسبونید به پاراگراف قبلی، نقطه بذارید بعد بیاید سر پاراگراف، معمولا حاضر رو اول جمله بعد میارن، ولی حاضر ادامه میارن حاضر تمام، یعنی بحث دوتا دلیل جدید بر مثبتیت حدوث عیدن در مشتری تمام شد، ولیکن ما به هر دوتا اینها مناقشه داریم. البته مناقشه در حدیث، مناقشه در اصل استدلال به حدیث نیست، در دایره و محدودیت اینکه نخص از مدعاست و این یه معید دیگری برای همون عرض ما که آقا انوان رو چی قرار دادید؟ همون عدم و قیام شیء بعینه قرار نه یاد بگید حدود صیبت اینجوری تو قافیهش گیر کنیم. میگه ول مرسل ها کنن المرسل ها تشمل جمعی افراد نفس مثل نسیان دابر تنباشه. آقا شما اومدید بگید که هر نوع نقصانی ولو اونجه به هرچی نیست مثل نسیان و همسال زاده کم مسقط حق بر از مرسله این در نمیاد خدای کنید. چرا؟ چون واقعا عرفن قیام الشیء بعینه با نسیان حاصل نمیشه. اون چه جور مناقشه ای اصطلاح میگن دلیل اخص از مدعاست. این مقدار دلالت باشه میره کنار، میره کنار به این معنی که این کل این مدعاتون نمیدونه، نه به این معنی کلا میزه میشه. اما بعد وجه المذکور بعدها یا اول چون مذکور به تذکره که بعدش آوردی اونم فاصلان عن اتفادت المدعا اونم نمیشه. چرا؟ آقا لعن المرجع بعد عدم الاولویه من احد الطرفین ترجیح اون یکی طرف نیست که شما انجام دادید. ما یه طرف رو ترجیح داده بودیم، درسته؟ شما اومدید گفتید نه این طرف و این طرف شما ترجیح دارید و این طرف ترجیح ندارد. طرف الف و طرف ب ترجیح داده شده بود، ما میگیم نه طرف الف و طرف ب ترجیح، بعد نتیجه گرفتید پس طرف ب ترجیح داره. چه مدل استدلاله؟ تهش اینه که الف بر به ترجیح نداره، نه اینکه ببر. اینجا میشه عدم ترجیح حاضر حاضر و ذالک حاضر حاضر نتیجه رجوع الى اصل خود. لعنه مرجع بعد عدم اولادی من احد طرفین، من جایی جمله اضافه میکنم، لیس ترجیح احد طرفین علی آخر، بلکه مرجع چیز الاخ اصالت و سلوک اختیار میشه. اصل بالادستی اون که سقوط خیالی بود که برای مشتری اومده بود، بعدا ما آید رو برای سقوط چیز نداریم برای لا تقویده در باشه. جای خویی اصرار دارن که این اصالت سقوط اختیار هم عمومات سقوط خیالت باشه، ولی ظاهرا مراد شیخ نیستون در پایین هم اشاره به استصحاب الخیار میکنن، ظاهرا هم استصحاب الخیار یعنی حق ردی اومده برای مشتری باید اینو ادام غایت الامر تهشینه. حالا اینجا یه دغدغه میمونه، اینم پاسخ میده تو توضیح ارزن کردم اینو دقت کن. دغدغه اینه که آقا اگر من بخوام طرف حق مشتری که ثابت بود رو استصحاب کنم، اون جریان حدوث عیبی که بر زمان در زمان مشتری حادث شده بود رو و تحمیل اون عیب بر بایر رو چه میکنید شما؟ یه عیب جدید نگران نباش، ما برای اونجا میتفتی داریم، ما اونجا میگیم مشتری به بایه جلده بودی هم چیزی خیال عیب مال مشتریه، جنس معیب رسیده به کی؟ به مشتری. اما مشتری وقتی داره معامله رو فسخ میکنه باید به بایه ای که جنس معیب بهش داده بود چی بده؟ عرشه چی رو بده؟ عیب بزن. که همینجا تقاس و اینا پیش میاد که اگر این عرش با اون عرش کم و زیاد دارن، اگه مساویان که یه به واسطه قهریه یا حالا تقاس نسلیه میکنن، اگر هم کم و زیاده خب مازادش میکنن. و این اتفاق جدیدی نیست تو فرض ما، نمونه های دو تا نمونه دیگه هم میاد بلند میشه. این نمونه توی تقاس توی تفاسخ و تقایل شکل میگیره، معاملهش صورتی که شما ماشین تو کسی فروختید بعد دو تایی با هم بدن چیزی فست کنیم معامله رو برازه طرفین. شما این ماشین تو تحویل میگیری، میبینی ماشین خورده گیرش یه کف دست رنگ داره، چی میکنید اینجا؟ هش میکنید اینجا تو تحویل. یا توی خیالات دیگه، اصلا شما با یه خیال دیگه میخواید معامله رو فست بکنید، در میبینید یه ای بیده اونجا هش میکنید، نگران نباشید. پس نهایتاً غایت الامر انه لو کان الحادث عیباً، این عیباً که میگه یعنی موجبن نقص قیمت، منظورش موجب العرش. این اتفاقا فقط دوستان توی نقص هایی که یوجب العرشن اتفاق میفته، تو اون نسیان مسیان ها بود خاطر تو اونا که اصلا تفاوت قیمتی هم پیش نمیاد، عرش هم نمیخواد بده، این مال اوناست، مال صفات کمال نیست. میگه که غایت الامر انه لو کان الحادث عیباً کان علیه العرش لرفایه ادارت ده، یه عرش به بایه میده وقتی عرش میده کما لو تبایل او فسخ احد و مفیداری بعد تعیب العین، مثل موارد دیگه داریم نمونه مشابه داریم. اما مثل نسیان سنه و شبهی فلا یوجب و عرشن بل یرود دو، اونا که اصلا دیگه عرشن نتون یوجب و نقص نبود، دیگه یوجب و عرش نبود دارش، لعن نقص حد از فی ملکه و این نمایز منوست از صحت را بکنه این که جز اطاله، اگه صحتش به هم خورده باشه باید بپردازه، چون بسه صحت که جزء طالبه ازا عرش در ازایش هست. و یرجعو بعد الفسخ به بدله، یرجعو بعد الفسخ به بدله، وقتی بسه صحت از بین رفته اونجا. اما در مورد صفات کمالیه ای که طالبشون به منزله جزء من المبی نیست، در مقابل اونها وظیفه ای آقای مشتری دیگر نداره، چون ضمانتی هم هست. نه نه هم دوستان نسای من نیست داره، بعد اینه که یعنی بعد از صحتی که کن جز طالب شده باشن نیستن دیگه که ما به ادار داشته باشن.
اگر
مایجب
دایه
خریده نقص هست آمو یجب بود عرش
هست،
اگر
دایه
خریده شده از نمی برده، اگه واقعا پول در ازای اون رده باشه ها
دایه
مون تخلف و دایه
یکی سیادش نمیده
نه دایه، این که دایه مردم، دایه فروشنده شخصی و دایه نوعی داره.
من به باید که برگردم یه نقصی
پیخواست
شد، این نقص
باید
که
یکی کسی اون جنس رو نفرده، اون یعنی بوده یه جور بس به صحتش من هم کرده یا اون جور عرش هم بوده. اما اگر هم واقعا اینجوری نباشه من باید هم منتظم به من چی؟ مثل خیلی از جایی دیگه که شما فصل میکنه و کسی نیست ازش بخریم حق به فصل این آقای که نداری بابا این مسئله منتفی کنیم. بله اگر مستند ما در اصل خیار عیب بیشن، اصل خیار عیب لازرر بود، ما با لازرر خیار عیب مصادر میکردیم، اینجا قانونی که در مورد لازرر داشتیم که لازرر یک قاعده امتنانیست و نمیتوان ضرر را از کسی دفع کرد به ایراده ها بر شخص دیگری، اگر ما اینجوری لازرر رو باشید با خیار عیب رو اثبات کرده بودیم، اینجا میتونستید بگید که با اثبات خیار برای مشتری چون ضرری بر بایه وارد میشود، اصلا این موضوع خیار عیب چه میشود؟ منتفی میشود. یا تو باشه مرموشه استثابش هم میگفتن دیگه چیه؟ نمیشود کرد چون دیگه مشکوکه، چون اصلا موضوع احراز وحدت موضوع که شرط استثاب خراب میشه استثاب هم. لیکن ما گفتیم که دلیل اصل خیار عیب قاعده یا ضرر نیست، نص است و اجماع، چون نص و اجماع استصحاب شدند. همینجا شما به چهارمین دلیل سقوط حق رد اشاره شده و میتونید اینو پیدا کنید که چهارمین دلیلی که میشه آورد برای سقوط حق رد در فرض حدوث و عیب عند المشتری این است که دلیل خیار عیب که لازره است در فرض حدوث عیب دیگر توانمند و پاسخگو برای اثبات خیار نخواهد بود. درسته؟ می خود چه استدلال؟ لکن این استدلال رو ما قبول نداریم چون ما دلیل اصلی خیار عیب را لازره نمی دانیم، نفس است. ببینید؟ نعم لو قل للرد و العیب القدیم، اگر رد به عیب قدیم اولین حق ردی که برای مشتری داشتیم او معلل به این که به کون صبر علی المعید ضرر به خاطر این بود که صبر بر معید ضرر بود، هم کنه ان یقال که ان تدارک ضرر المشتری به جواز رد مع تضرر البایه به صبر علی عیب الحادث مما لا یقتضیه قاعده نفی الضرر. چقدر دقیق معلوم شد تبدیل میکنه. نمیگه مما یقتضی قاعدت نفی ضرر عدمه، میگه مما لا یقتضیه قاعدت نفی ضرر. اگر ما علت خیار عیبمون رو، علت اون حق ردی که برای مشتری در عیب قدیم قائل بودیم، قاعد لا ضرر میدونستیم، میشد گفت که تدارک ضرر مشتری با استفاده از جواز رد و با استفاده از حق ردی که برش قرار میدیم همراه با تذکر باید با صبر کردن بر عیب، چون عیب حادث، چون عیب قدیم که در زمان او بوده، اما اینکه بخواد بر عیب حادث صبر کنه، این خودش میشه چی؟ ضرر اون علل باید مما که این خودش مثلا به ضرر بر باید، این مما لایقت از یه قاعده دارن قاعده نفی ضرر چنین بفرمایید حق ردی را ثابت نمی کنند برای مشتری، چنین اختزایی ندارن. چرا؟ چون قاعده لا ضرر است، ضرر نیست. چرا؟ اون ضرره. بابا شما صبر بر معیب رو ضرر میدونید یا نه؟ صبر بر معیب دست زمان من نیست، ضرر هست یا نه؟ در بود مشتری اگه میگی خیار عیب داره به این دلیل ساده میشه، پس صبر بر معیبی که عیبش در زمان من نیست ضرریه. خب شما همین ضرر رو دارید در کی وارد میکنید؟ در قایه وارد میکنید و قایه